در جلسات قبل نظیر فلاسفه اسلامی را درباره وحی الهی به انبیا بیان کردیم با توجه به اصول و مبانی فلسفی آنها درباره هستی شناسی و انسان شناسی. برای اینکه نسبت به نظریه فلاسفه در باب وحی اشراف بهتر داشته باشیم، 3-4 تا سوال بنده مطرح کردم که این سوالات را در حقیقت از فلاسفه می‌پرسیم تا ببینیم پاسخ آنها به این پرسش‌ها چیست. پرسش اولین است که آیا معارف وحیانی از نفس پیامبر تراوش می کند و نفس پیامبر فاعل و مولد معارف وحیانی است، یا اینکه این معارف از سوی خداوند و به واسطه جوهرهای مجرده یعنی ملائکه بر نفس پیامبر القا و اعطا می‌گردد. در مورد این پرسش پاسخ فلاسفه بدون اختلاف بین آنها فرض دوم است. در کلمات فلاسفه اسلامی فرض اول دیده نشده است، یعنی تصریحاً یا تلویحاً چنین مطلبی را ندارند، نگفتند. نفس یعنی نفس پیامبر نقش فاعلی، نقش تولیدی نسبت به معارف وحیانی ندارد. قبلاً که عبارت‌هایی از فلاسفه را خدمتون خوندین، ملاحظه کردید که سخن اونها این است که در مقام وحی و نبوت نفس پیامبر عروج می کند، تعالی می یابد و با عالم عقول، عالم جوهرهای مجرد یعنی همان ملائکه ارتباط برقرار می کند. این مطلب را همه فلاسفه، هم از فلاسفه مشاع و اشراق و صدرایی، همه بیان کردند. فکر نمی کنم مجددا نیازی باشه که عبارتهای منها را نمونه هایش را خدمتون بخوانم. مثلا حالا به عنوان نمونه، ابن سینا در اشارات اینجور بیان کرده است، فرموده است ان الشواغل الحسیت اذا قلت امکن ان تجد النفس فرصت اتصال بالعالم القدسی بغتتن تخلص فیها عن استعمال تخیل فیرسم فیها شیء من الغیب على وجه کلی. این عبارت ایشونه که وقتی که شواغل حسیه کاهش می‌یابد، فرصت اتصال نفس با عالم قدسی فراهم می‌شود و و در نتیجه از عالم غیب حقایق کلی بر نفس رسم میشه، یعنی اعطا میشه، حفاظه و الغا میشه. این عبارت ایشونه. بقیه عبارتاش هم همینطوره. تذر متعلهین، حالا یک نمونه عبارتشو میخوانم، میفرماد اذا توجهت بر روح القدسیه التي لا يشغلها شأن عن شأن ولا يصرفها نشأة عن نشأة وتلقت المعارف الإلهية بلا تعلم بشري بل من الله. خیلی روشنه که در مقام وحی سخن از تلقی است، سخن از دریافته، از انشاء و ایجاد و اعطا و تولید و اینها نیست. پس این سوال اول پاسخ فلاسفه پاسخ روشنی است. و اینکه بعضی گفتند، بعضی که نظریهشون در باب وحی این است که نفس پیامبر مولد است نسبت به معارف وحیانی، فاعل است، و بعد هم گفتن که این نظریه مستند هست به نظریه فلاسفه اسلامی. این حرف درستی نیست، این نسبت ناروایی است. چنین چیزی را فلاسفه اسلامی ندارد و نگفتن. خب از سوال اول می‌گذرم. پرسش دوم، آیا معارف وحیانی همواره از سوی خداوند به واسطه جوهرهای عقلی یعنی ملائکه بر نفس پیامبران القا گردیده، یا بدون واسطه نیز، یعنی به صورت مستقیم نیز حقایقی بر انبیای الهی القا شده است؟ پاسخ فلاسفه به این پرسش چیست؟ در مورد این سوال عبارت‌های فلاسفه غالباً فرض اول است. غالبا این وقتی که آدم به عبارت ها و کلماتشان رجوع می کند، مطالعه می کند، ببیند که سخن آنها این است که نفس پیامبر با عالم عقول ارتباط برقرار می کند، مخصوصا عقل فعال که می گویند مراد همون جبرئیل است. عقل فعال در تفسیرها و تقریرهایی که هم ابن سینا در کتاب اشارات، هم نجات، هم شفا، هم مبدع و معاد داره، و هم شیخ اشراق در حکمت الاشراق و سایر کتابهاشون دارد، و هم صدر المتعلهین و هم حکیم سبزواری، حالا این مواردی که بند مراجعه کردم، سخن اونها این است که در مقام وحی نفس پیامبر با موجود عقلی یعنی جوهر مجرد ارتباط برقرار می کنه. همین عبارتی که از ابن سینا من اشاره کردم خدمتون، فرمودن ان الشباب للحسیه اذا قلت امکن ان تجد النفس فرصة اتصال بالعالم القدسی بقتتن تخلص فيها عن استعمال التخیل و يرسم فيها شيء من الغیب على وجه کلی. بعد در ادامه هم فرمودن اذا کانت النفس قویت الجوهر، تسع للجوانب المتجاذبه لم يبعد ان يقع لها هذا الخلص و الانتخاذ في حال اليقظه، یعنی نفوس دیگر در عالم رؤیا با اون عالم ارتباط برقرار می کنن. اما اگر نفس خیلی قوی باشه در بیداری هم می تواند این ارتباط را برقرار کنه. در کتاب این که عرض کردم از اشارات بود، شرح اشارات جلد 3 407 409 حالا مفصلش اگر خواستیم رجوع بفرمایید. در کتاب مبدأ و معاد هم این مطالب را بیان فرمودند. یه تکهش را خدمتتون میخوانم. میفرماید من کان خیاله قویا جدا و نفسه قویا جدا لم تشغله المحسوسات بالکلیه ولم تستغرقه و فضل منه ما ينتهز الفرصه من الاتصال بذلك العالم، یعنی همون عالم عقول، عالم قدسی. و امکنه ذلك فی الیقظه، اگر قوی باشه نفس انسان میتواند در بیداری هم با اون عالم ارتباط برقرار کنه. تا اینکه در ادامه میفرماید و لیس تخیل النبی یفعل هذا فی الاتصال به مبادئ الکائنات بل عند سطوع العقل الفعال و اشراقه علی نفسه بالمعقولات، یعنی اول عقل فعال اشراق میکند بر نفس پیغمبر، معقولات را، حقایق کلیه را، اول اینجوریه. اون وقت قوه تخیل اونها را در قالب جزئی تصویر میکنه. حالا اون بحث بعدیه، فعلا سخن در این است که منشأ وحی اتصال نفس پیغمبر با عالم عقوله، با عقل فعال. عند سطوع العقل الفعال و اشراقه علی نفسه بالمعقولات، عقل فعاله که این حقایق را القا میکنه بر نفس پیغمبر. الان در مقام نفس الان نیستیم، یعنی الان در مقام تقریر و تبیین هستیم که اونها چه گفتن. آیا بی واسطه انبیای الهی از عالم ربوبی، از خدای متعال وحی را دریافت کردن یا نه؟ میخوایم ببینیم پاسخ فلاسفه به این سوال چیست. عرض بکنیم که تعابیر اونها غالبا به گونه ایست که فرض با واسطه است نه بی واسطه. ملاحظه میفرمایید، حالا آیا در فرض با واسطه اون اشکال شما وارده یا نه؟ اون اجازه بفرمایید بعد پیش بپردازیم. اول اصل این مطلب را ملاحظه فرمایید. این عبارت بله، خب چرا می شود؟ روی مبانی فلاسفه هم شدنی است. هرگاه ما یک مقامی و جایگاهی برای نفس پیامبر قائل باشیم که از نظر مراتب وجودی نسبت به مبدأ واجب الوجود، یعنی مبدأ عالم خداوند متعال، ادنا پایین‌تر از مقام عقول نباشه، حالا یا برابر باشه، متکافئ باشه، یا اعلا و برتر باشه. این دیگه اون وقت طبق مبانی فلاسفه مانعی نداره که بدون وساطت عقول و ملائکه حقایقی به نفس پیامبرم القا بشود. حالا اگر به همه انبیا میشه فی الجمله باید قبول کنیم. اگر، یعنی طبق این وضعی شرطیه، اگر برای نفس پیامبران فی الجمله، نه حالا فی الجمله، لااقل برای بعضی از انبیای الهی این مقام را قائل باشیم، مثل وجود مقدس رسول گرامی اسلام که از نظر جایگاه و مرتبه کمال وجودی کمتر از مرتبه کمالی و وجودی عقل، این عقل مفارق نیست، بلکه از اون بالاتر هم هست، پس شدنیست به اون وقت امکان داره.
قادر اول هم صحبت همیشه مبارده
و حالا همین این به هر حال مطلب ایست که بایستی یک واقعی و وارسی بشه که چطوره که فلاسفه اسلامی بر اساس به اصطلاح وساطت وحی را تغییر و تبیین کردن. این چطوریه؟ حالا ابتدا عبارتهاشون اینو بیان میکنه، مثلا عبارتی که از صدر المتعلمین من میکنم خدمتون، ببینید بعد میشه ملاحظه کنید. میفهمد اذا تسلت الروح النبویه به عالم الوحی الربانی، روح نبوی به عالم وحی ربوبی ربانی اتصال برقرار کنه. یسمع کلام الله، در این مقام کلام خدا را میشنود. کلام خدا چیست؟ کلام لفظی نیست در اینجا. و هو اعلام الحقائق، در آن مقام کلام خدا را میشنود، عبارت اعلام حقایق. بالمکالمه الحقیقیه، مراد از مکالمه حقیقی تکوینی است، نه اعتباریه که چون الفاظ دلالت الفاظ بر معانی قراردادیه، حقیقی نیست. تکلم حقیقی آن است که قراردادی نیست، تکوینیه، مثلا دلالت المعلول بر علت. این دلالت چون کلام این دلالت دیگه، حقیقت الکلام دلالت. این که میگوید حقیقی این تکوینیه. و هی الافاضه، ببین بعد معنا میکنه، این مکالمه حقیقیه افاضه است. ولی استفاضه، چون مکالمه است دیگه طرفینیه، از جانب بالا افاضه است، از جانب پیامبر استفاضه است. فی مقام قاب قوسین او ادنا، در این مقام. و هو مقام القرب و مقعد الصدق و معدن الوحی و الالهام، این مقام. ثم اذا نزل الى ساحت الملکوت السماوی، حالا ادامه عبارت رو دقت بفرمایید، چون این عبارتی که خوندم ممکنه بفرمایید مراد بیواسطه است، یعنی میتونه با بیواسطه هم باشه، چون سخن از ملائکه در میان نبود که. این عبارت که الان خوندیم میتواند بیواسطه هم باشه. ادامهش را ملاحظه کنید. ثم اذا نزل الى ساحت الملکوت السماوی، ملکوت السماوی یعنی عالم نفوس، عالم ملکوت السماوی عالم نفوس، نه عالم عقوله، یا عالم مثال اعظم است یا نفوس سماویه، اینا میگن ملکوت سماوی. این دیگه مرتبهش پایین تر از عالم عقوله. یتمثل له صورت ما عقلها و شاهدها فی لوح نفس الواقعه فی عالم الواقع قدریت سماویه. حالا این پس این شاهد میشه، این عبارت زید که فرمود ثم اذا نزل الى ساحت الملکوت السماوی، ملکوت السماوی این عالم نفوس یا عالم مثال مجرداته، اما مادون عالم عقوله. این اولا یک شاهد. ادامه عبارت ایشان تصریح در این مطلبه، تصریح میگوید بله فیکون الموحا الیه، دقت کنید این دیگه تصریحه، اون شاهد و قرینه بود که ملکوت سماوی عرض کردیم یعنی عالم نفوس نه عالم عقول، پس پایین تره، پس معلوم میشه مرتبه اول مرتبه عالم عقول بوده، عالم وحی ربوبی یعنی عالم عقول. اینجا تصریح میکنه فهمت فیکون الموحا الیه یعنی پیامبر یتصل بالملک اولا به روحه العقلی، موحا الی پیامبر یتصل بالملک اولا به روحه العقلی و یتلقى منه المعارف الالهیه و یشاهد به بصره العقلی. اینجا بحث همه ادراکات کلیه است، عقلیه است، مقدار و جزئیه و قالب و اینا نداره، آیات ربه الکبرا ثم اذا نزل عن هذا المقام الشامخ الالهی، این مقام شامخ الهی که همون عالم اتصال با عقله، یتمثل له الملک به صورت محسوس، این تنزل پیدا میکنه. در مرتبه اول فرمودن که یتصل بالملک به روح هل عقلی، ملک یعنی همون عقول دیگه، پس اتصال پیدا میکنه با ملک، با حقیقت عقلیش و حقایق را به صورت عقلی کلی دریافت میکنه. بعد تنزل پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه به چه مقامی؟ انها در مقام شامخ یتمثل له الملک، این همونی است که بالا فرمود که نزل الی ساحت الملکوت السماوی، وقتی که به عالم، به مرتبه ی عالم ملکوت السماوی نازل میشه، تمثل برای اون تمثل الله بشرن سریا این جهان میشه. ادامه عبارتی که نیاز نیست بخوانم. ببینید پس سخن این بزرگواران اینجوریه که مسئله دریافت وحی از طریق واسطه است، این آدم عقول. این کلام سر متعلق این بود، اسفار جلد هفتم صفحه 27 تا 28. یه عبارت دیگر هم خدمتون بخونم از مبدع و معاد ملا صدر، حوصله کنید دیگه، اینجا جای حوصله کردن و آرام آرام رفتن تا درست این عبارت ها را ببینیم، قطع کنیم، نسبتی که به فلاسفه می دهیم ببینیم نسبت درستی است، خلاف واقع نباشه. ایشان در مبدع و معاد همین رو در شواهد ربوبیه هم داره، همین مطلبی که میخوام از مبدا و معاد عرض کنم اونجا هم داره، شواهد ربوبیه هم داره، شواهد ربوبیه صفحه 407 به بعد. در مبدا و معاد جلد دوم صفحه 803 و 804 خواص نبی رو بیان کرده، اونجا خصوصیت هایی که پیامبر داره، نفس نبی داره، دیگه سه تا خاصیت داره نبی، سه تا ویژگی داره، یکی به قوه عقلیهش برمیگرده که حقایق را ادراک میکنه، یکی به قوه تخیلش برمیگرده، یکی هم به نفس در مرتبه فعل و فعالیت و تحریش برمیگرده. سه تا خاصیت نفس پیغمبر انبیا داشته. قوه متخیله را که بیان میکنه فرماید کمال و قوت المتخیله به حیث رو، قوه متخیلش قوی است پیغمبر، به گونه ایست که تو شاهد و فلیقظه، اگر بقیه در عالم خواب میبینن او در بیداری با قوه تخیلش مشاهده میکنه، عالم الغیب، حتی شاهد و صور الجمیل و الاسوات الحسن المنظوم علی الوجه الجزئی فی مقام حور قلیا، این عالم انصاف او فی غیره من العوالم الباطنه، باطنیه. این شاهد بحثم فعلا نبوده، از این عبارت میگذاریم، این رو دقت کنید. او توحاکی، این قوه تخیل پیغمبر، توحاکی چه چیز را؟ ما شاهدت هم نفسو فی عوالم الجواهر العقلیه، اونی که در عالم جواهر عقلیه ادراک کرده، ولا سیما فی عالم العقل المفیز لهذا النوع البشری. عقل مفیز کدامه؟ عقل فعال. عقل فعال رو میگن عقل مفیز، یعنی مدبر عالم طبیعت میدانن فلاسفه به اذن الله البته. لا سیما فی عالم العقل المفیز لهذا النوع البشری به اذن ربه. بقیهش دیگه عبارت نمیخوام بخونم. غرض این استش که فرمایشات فلاسفه اینطوری است که وقتی که دارن وحی را تصویر و تقریر و تبیین میکنن، پای وسائط در میان است. حالا اول وسائط عقلیه کلیه، یعنی جواهر مجرده عقلیه یا ملائکه عقلیه، و دوم ملائکه سماویه، ملائکه به اصطلاح نوع که منظور آن نفوس میشه، نفوس سماوی، اینا همه را ملائکه میدونن ها، اصطلاحات فلاسفه عقول و نفوسه، نفوس سماویه، عقول مجرده، المثال الاعظم، خیال منفصل قبلن از کرده، تمام اینها را منطبق میکنن با ملائکه. یعنی وقتی دارن ملائکه را، طبقات ملائکه را تقریر میکنن، میگوین یک دسته از ملائکه همون عقول مجرده است، یک طبقه از ملائکه همون نفوس سماویه یا اشباح مثالیه، موجودات مثالیه، مثال منفصل، مثال اعظم. تطبیق دیگه، یعنی اصطلاحات ملائکه از ذره اونها با عقول و با جوهرهای مجرده عقلیه و مثالیه هماهنگ. تطبیق برون. خب کلمات شیخ اشراق هم همینطور است، یعنی عبارتهای ایشون هم به همین صورته که بحث عقول مطرحه. حالا ایشون عقول عرضیه هم مطرح کرده غیر از عقول طولیه. شیخ اشراق هم به سلسله عقول طولیه قائله که به عقل فعال میرسه، و هم به عقول عرضیه که ارباب انواع اونها را میدانه. پس این اجمالا سخن فلاسفه اسلامی است در تقریر وحی. البته صدر المتعلین یک جا که حالا آدرسش الان ندارم خدمتون بدم، چون قبلا که رجوع کردم نظرم هست، حالا میگردم پیدا میکنم بعد عرض میکنم خدمت. نه این که در مقام تقریر وحی ها، اما یک جا دیدم که ایشون فرموده است که گاهی وحی الهی به انبیا بدون واسطه انجام شده. این را داره ایشون در فرمایشاتش، اگرچه اون جاهایی که خواسته از تفسیر کنه و تبیین بکنه کیفیت نزول وحی و حقایق وحیانی را، بحث عقول و جوهرهای مجرده و عقل فعال و اینا را مطرح کرده، اما یک جایشان دیدم، حالا ممکنه جاهای دیگر هم باشه، یک جا را بنده دیدم تصریح کرده که گاهی وحی بدون واسطه است. این را انشاءالله من آدرسش را پیدا میکنم بعد محضرتون عرض میکنم، فرصت نکردم ولی از قبل مطمئنم که این را دیدم در اسفار یا جای دیگه انشاءالله تعالی خدمتون. پس این اجمالا پرسش دوم ما و اینم پاسخ فلاسفه. خب در مقام نقد این مطلب دیگه نقدش واضحه، یعنی اگر همینطوری که عرض کردیم دیدگاه فلاسفه اسلامی به این صورتی که تقریر شده که وحی غالباً یا همیشه بر اساس وسائط عقلیه بوده باشد، این با آیات و روایات سازگاری نداره، یعنی جامع الافراد نیست، بخشی از حقیقت را بیان کرده در باب وحی. لذا حالا استاد مطهری که می‌فرماید فرمایش فلاسفه یک فرضیه است، یک فرضیه است نه یک تفسیر تمام عیار، این میتونه یکی از خلأهاش باشه که بالاخره این تقریر و تفسیر نتوانست تمامیت وحی را یا وحی را به تمامیتش به همه جوانبش برای ما تفسیر و تقریر بکنه، بخشی از قضیه را بیان کرده اون جایی که با واسطه باشه. این بنابراین به نسبت به این پرسش دوم، این هم نقدی که درباره این به نظر ما میرسه. و اما پرسش سوم، دقت بفرمایید، پرسش سوم این است که این خیلی پرسش دقیق و دقیق‌تری است از اون قبلی. آیا معارف وحیانی کلی که به صورت مثالی و جزئی متمثل و مقدر می شوند توسط نفس پیامبر و قوه متصرفه و متخیله او انجام می گیرد؟ آیا اینجوره؟ یه بار دیگه هم این عبارت را می خوانم چون یاد داشت می کنم. آیا معارف وحیانی کلی که به صورت مثالی و جزئی متمثل و مقدر می شوند توسط نفس پیامبر و قوه متصرفه و متخیله او انجام می گیرد، یا در سیر نزولی از عالم عقل به عالم مثال اعظم یا نفوس سماویه تنزل یافته و متمثل و متقدر می‌گردند. سپس توسط قوه متخیله پیغمبر ادراک می‌شوند. ببینید این سوال دقیقیه، کدوم یکی از این دو تا؟ اگر فرض اول باشه برای نفس پیغمبر نقش فاعلی و سازندگی قائل می‌شویم، یعنی هر کسی این رو بگه در مرتبه تمثل و تقدر، مثلا در قالب الفاظ کلام منظوم شدن، در قالب الفاظ قرار گرفتن حقایق، این مربوط به نفس پیغمبر میشه طبق فرض اول اگه اون باشه. اما اگر فرض دوم باشه، نه، بازم نفس پیغمبر فقط قابله، فقط ادراک میکنه، یعنی در بیرون از وجود او این مسئله تمثل رخ میده، در خود عالم، عالم وجود، قوس نزول یا سیر نزول اینجوریه که از عالم العقول که حقایق کلیست تابش میکنه یا تنزل میکنه به عالم نفوس، نفوس سماویه. بنابراین که به نفوس سماویه قائل باشه، یا به المثال الاعظم، خیال منفصل، اشباح مجرده، جوهرهای مجرده مثالیه، به اونا تنزل میکنه. توجه میفرمایید؟ اون وقت نفس، خوب دقت کنید، نفس پیغمبر که با وجهه یا وجه عقلیش حقایق کلی را از عالم عقل میگرفت یا میگیره، با وجه مثالیش با نفوس سماویه و عالم مثال رابطه برقرار میکنه. بازم بحث اتصاله، کار پیغمبر و نفس پیغمبر گیرندگیه، ارتباطه، با وجه عقلیش ارتباط برقرار میکنه، با عالم عقول حقایق را به طور کلی میگیره، با وجه مثالیش، با مرتبه مثالیش، چون انسان میدونید دیگه، انسان همیشه از که عالم صغیره و مخصوصا انسان کامل کون جامعه اینجوریه دیگه، پیامبرم انسان کامله، با مرتبه مثالیش با اون مرتبه مثالی عالم برقرار میکنه، خودش فقط گیرنده است. کدوم بگه از این دو تاست؟ فلاسفه کدوم رو میگن؟ جواب فلاسفه نسبت به این سوال چیه؟ اینجا عبارتهای فلاسفه یک دست نیست، نمیتونیم ما یک سره بگوییم اول یا دوم، متفاوته. کلمات ابن سینا و نیز شیخ اشراق فرض اوله، اینجوریه، ازش اینجوری استفاده میشه که بعد از مرتبه دریافت حقایق کلیه، بعد از این مرتبه دیگه نوبت میرسه به نفس و قوه متصرفه و قوه متخیله، قالب ریزی و شکل دادن و تقدیر جزئی کردن اون حقایق کار نفسه، البته به اذن الله، این چکی نیست، به اذن الله، آن کار نفس. از عبارت های یونان اینجوری استفاده میشه، از عبارت های ببخشید ابن سینا اینجوری استفاده میشه، من عذر میخوام شیخ اشراق را گفتم، ببخشید اشتباه کردم، ابن سینا اینطوریه، از عبارت های شیخ اشراق، حالا میخوانم خدمتتون عبارت هاشو، این نیست، از عبارت های شیخ اشراق استفاده میشود که در عالم مثال این اندازه‌گیری ها شکل میگیره، خارج از نفس پیغمبر دریافت میکنه. این عبارت های شیخ اشراقه. صدر المتعلقین عبارت هاش دو پهلوست، بعضی از عبارت هاش اینه که کار قوه تخیله، قوه متصرفه است، از بعضی عبارت هاش هم به دست میاد نه اینا همه بیرون انجام میشه به او تحلیل میشه، قوه تخیل و تصرف فقط دریافت میکنه. این اجمال قضیه است را در مقابل این، در برابر این سوال، سوال دقیقی است که میخواهیم ببینیم از منظر فلاسفه اسلامی آیا نفس پیامبران نقش فاعلی نیست، نه در مرتبه آغاز دریافت عقلی، نه در مرتبه وحی در قالب مثالی و جزئی و متقدر، آیا نقش فاعلی داره یا نداره. خب حالا طبق این تقسیم بندی که عرض کردم، نمونه های از عبارات را محضرتون مقداری که حالا وقت هست میخوانم. اول ابن سینا، عبارت ابن سینا رو دیگه امروز دوبار حالا خوندیم، بار سوم هم میخوانیم. گفت ان الشواغل الحسیت اذا قلت امکن ان تجد نفس تو فرصت اتصال بالعالم القدسی بختتن تخلص فیها عن استعمال تخیل فیرسم فیها شیء من الغیب علی وجه کلی و یتعدا اثره الى تخیل. خوب دقت کنید، از اینجا که اینجا میخوانم دیگه محل شاهده. فیصور تخیل فی المشترک صورا جزئیتا مناسبتا بذلک المرتضی العقلی. این عبارت ایشان فیصور از تخیل، تصویرگری مال قوه تخیله. البته قوه تخیل مصوره، کجا نقاشی میکنه؟ منقشه، نقاشه، تابلو میخواد دیگه، یه چیزی میخواد که این نقشش را اونجا بیفکند، حس مشترک، نقشش را در حس مشترک میفکند. همونطوری که ما هم که از راه حواسمون درک میکنیم، این نقشا کجا وارد میشه؟ در حس مشترک. فیصور تخیل فی المشترک صورا جزئیتا، این کار قوه تخیله، البته مناسبتا لذلك المرتسم العقلی، تناسب داره با اون حقیقت عقلیه این تصویر جزئی. بعد میگه و هذا انما یکون فی احدى حالتین، این در دو حالت رو میده، یکیش که به انبیا مربوط نیست، بله، یکیش مرض و کسانیست که مثلا دچار بیماری هایی میشن، قوه به اصطلاح حسشون از کار میفته، قوه تخیلشون قوی میشه، بازیگری میکنه. و یکیش کسانیست که نفس قوی دارن، تخیلشون قوی است. قبلا هم عبارت خوندیم، گوه اگر تخیل قوی باشه در بیداری هم میتونه فعالیت داشته باشه. این عبارت رو با سلام می‌کنم، عنایت کنید که دیگه نسبت به ابن سینا خیالمون راحت باشه که ایشون نظرش این شرح اشارات می‌فرماید. بعد فإن ورد على النفس صانح غیبی، وقتی که یک صانح یعنی یک وارد غیبی، یک حقیقتی از غیب به نفس وارد میشه، تا بشود تحرک تخیل الهی، قوه متخیله اونجا منتظر این چیز هست، کارش اینه دیگه، تحرک تخیل الهی به سبب احد امرین، تخیل میره به جانب اون حقیقت. احد امرین چیه؟ یک، یعود الی تخیل، یکیش به خود تخیل برمیگرده، و هو انه اذا استراحه فزال کلاله، وقتی قوه تخیل هستگیش برطرف میشه، استراحت میکنه، و کان الوارد امرا غریبا، و اونی که بر نفس وارد میشه امر غریبی باشه، یعنی از عجایب و حقایق غریب باشه، تنبه له، توجه پیدا میکنه به سوی اون امر، لکونهی به طبع سریع از تنقل الامور الغریبه، چون قوه تخیل طبعا فطرتا نسبت به امور غریبه سریع تنبهه، به اونا توجه بکن. این یکیش مال خود قوه تخیله. و ثانیه ما یعود الی النفس، دومین علتش هم به نفس برمیگرده، و هو ان النفس تستعمل التخیل بالطبع فی جمیع حرکاتی و افعالی، نفس هم تخیل را استخدام میکنه، به کار میگیره. فاذا قبله التخیل، وقتی که نفس وارد میدان شد، تخیل اون را قبول کرد، دیگه بقیه مطالب نمیخوام بخوانم خدمتتون. که حالا میگه اگر نفس قوی شد در بیداری هم این کارو میکنه. خلاصه از عبارت های ایشون اینجوری استفاده میشود که کار صورتگری و تبدیل حقایق کلی به جزئی کار قوه متخیل است. کار نفس، یعنی البته به اذن الله دیگه، به اذن الله، ولی برای این نقش رو داره. این عبارت های جناب ابن سینا بود، اما شیخ اشراق اینطور میگه. این شرح اشارات جلد 3 407 409 داشتون نفرد. شیخ اشراق اینطور نیست، برای خاطر که یک کلمه اشون مطالبش زیاد هست، نمیخوام همشو بخوانم، وقت گذشته، اما یک عبارتش را با اذن دوستان اشاره کنم، بعد انشاءالله تکمیل میکنیم بقیه اشراق. میفرماید ما یتلقى الانبیاء والاولیاء من المغیبات، تا اینجا که دیگه معنا روشنه که انبیا و انبیا چیزهایی را که از عالم غیب تلقی می کنند. فإنها، به عبارتها دقت بفرمایید، فإنها قد تردو، ببینید تعبیر چیه؟ تردو علیهم فی اسطر مکتوب، از اول که داره وارد میشه، از کلن مکتوبتن اخذ از موسا اخذ الالواح این نه اینه که کلی آره نفس پیغمبر شروع کنه به نوشتن، نخیر، فی از کلن مکتوبتن وقت تردو به سماع صوتن قد یکون لذیذن و قد یکون آئلن و قد یشاهدون از صور الکائن و قد یران از صورم حسن اصلا انسانی خاطب هم، یعنی اصلا بحث اینه که اینا مشاهده میکنن واقعا یک حوالی هست، از طور مکتوبتن هست، صورم حسن اصلا انسانی خاطب هم هست. این مقدار از عبارت داشته باشید، حتی مشا انشاءالله در جلسه بعد از خواهیم کرد که فرمایش شیخ اشراق اینه که نه، این کار قوی تخیل نیست، در اون وارد میشه و نفس پیغمبر دریافت و تلقی میکنه. اون وقت برسیم به عبارت های مرحوم آخوند، ببینیم که ایشون چه فرمود. سلام با خدا.